الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
الله تعالى
وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
بحث أول استقرار بحجته. بحث دوم این نکته بود که مربوط به این احساس اضطرار چه تأثیری بر انتظار از ولی و انتظار برای ولی خواهد داشت. پس این سیر بحث اینم با این زمینه و مقدمه این که ما اضطرار به وجود ولی داریم، اینم یه مسئله نیست که سوال کنیم، یه مسئله بدون زمینه هست، ضرورتی نداره تام و تام. نه، ما میمون وقتی گرفتار شبهات میشیم خود ما میلرزیم، وقتی در برابر هجوم قرار میگیریم خود ما از پا در میگیریم. مغز نیم اون کسی که در مسئله ولایت ضعیف میشه و مسئله امامت رو ازش عقب نشینی میکنه به رسالت رو میاره، در خود مسئله رسالت و وحی و دینش دینی هم آسیب پذیره. دفلت ما به خاطر اینکه ما نمیدونیم تا کجا میخواییم بریم. ولی وقتی من تمامی همتم 5 متره برای این سیر 5 متری، نه به امکانات سنگین نمیدونم، به امکان ماشینی، نه حتی به امکانات غیر ماشینی نمیدونم، به اسب راهوار و نه به نمیدونم عصا و کفش و کلاه، حتی با این 5 متر رو با خزیدن میتونستم طی کنه. ولی وقتی که مقاصد متفاوت شد، عقبه ها مشخص شد، اون موقع تو مجبوری اگر بخوای در این گردنه ها نمانی و اقتحام و شتابت رو از دست ندی، مقدماتی رو فراهم کنی. بشین بین و بین کن و بین الله بین. واقعا تو دین لزومی داره؟ یعنی ما دین نداشته باشیم چی میشه؟ زبات با بچه های قوی برخورد میکنیم، این اعتقاد به اینجا برمیگردی که ما اگر تو خانواده یهودی یا مسیحی بودیم، مسیحی یا یهودی میشدیم. این دینی که این چنین وابسته به شرایط و وابسته به آبا و اجداد ماست، این دین چگونه میتونه در برابر دیگرانی که پدرانشون یهودی هن یا ملحدن میتونه به اونا پیغامی داشته باشه، به اونا حرفی داشته باشه؟ اصلا این دین چگونه امکان انتقال رو پیدا میکنه به دیگران؟ چطور میشه ازش دعوت کرد و یبلغون رسالات الله، مبنای تبلیغ رو داشت؟ دینی که وابسته به احساس و اعتقاد توست چگونه به دیگری منتقل میشه؟ چطور میدونی از باورهای دینی صحبت تبلیغ و انتقال رو داشته باشی یا دفاع و حفاظت رو داشته باشی؟ چی؟ نه قابل دفاع، نه قابل انتقاله. به کی میخوای منتقلش کنی؟ به کسی که در شرایط دیگه یه باور دیگری هست. خب طبیعتا دینی که بیانات نداشته باشد، میزان نداشته باشد، وابسته به شرایط. ولی من معیار انتخاب نداشته باشم، خب وقتی پدرم یهودی باشه یا شرایط خاصی پیدا کنم، به اون رو میارم. واقعش میخوام ازش چگونه دفاع کنیم؟ مسائل رو به باورهای دینی خلاصه کنیم. دین یک باور است. خب یک باور است. وقتی که این باور رو نداری با او چه میکنی؟ براش دعا میکنی. چه زمینه برای حرکت او، برای شهود او داریم ما؟ انبیاء خدا چگونه این آدمی رو درش تحول ایجاد میکردن که انتظار درش بیاد؟ لااقل محتمل قرار میداد در ذهنیتشون. همین کافی بود که بشکرند و برنامه جدیدی بریزند. استقرار به حجت برای کسانی که نان و مسکن و نمیدونم رفاه رو میخوان، خب چه استقراری دارن به حجت؟ چه استقراری داره؟ این اهداف دین نمیخواد، حتی عقل نمیخواد. آدمی که 70 سال هست تمام عرض و طولش و در این 70 سال هم فقط این چند وجب رو میخواد طی کند، نان، مسکن، رفاه رو، آزادی رو، رهایی رو، همین تا همین پروازش هست، این مبلغ علم او هست. خب این آدمی اینقدر مشکل نداره که احتیاج به وحی داشته باشد، احتیاج به عقل حتی داشته باشد؟ نهایت غریزه و تجربه و تفکر او رو کافی است. چرا باری سنگین مطلب به دوش میگیشی؟ این نشون میده که ما باید یه نگاه جدیدی به خودم بکنیم، ولی میمانیم با واقعیت قضیه. به ما شبهه رو نیاورده. واقعیت قضیه هم همین مسئله است که ما اگر اینجا کم بیاریم قطعا از ولی خودمون جدا خواهیم شد. این قطعیت داره، نمیمونیم با اولیای خودمون. بحث استقرار به حجت درست تو اینجا مطرح میشه، استقرار الی الله اینجا مطرح میشه. ولی خدا هست، خب خدا قربونش هم برم، به من چه مربوط؟ اون که میبینیم حتی اثبات خدا برای کسی که اون نگرش غربی رو یا اروپایی یا آمریکایی رو پیدا کرده اصلا کارگشا نیست، خدا هست و باشه، با من کاری نداره این خدا. خدا جایگاه خودشو داره، نهایتا من روزا یک شنبه به او سری میدن، به عیادتش، به زیارتش، نمیدونم، بیشتر از این نمیخواد. حتی گفتم اگر آرمانهای ما در حد امن و رفاه و رهایی باشد، در این حد هم مذهب رو احتیاج نداره، امنم با تلقین به دست میارم دیگه. مگه 70 سال چقدر طول میکشه؟ 20 مرتبه تجربه میکنی آخرم میمیری دیگه، اینقدر طول و تفصیلی نداره که تا بیای بفهمی دیگه. بانگی برآمد خواجه مرد. اما اگر استمراری رو معتقدی یا روابط پیچیده‌ای رو معتقدی، خب شکل کارتو عوض. این که عرض کردم این مسئله کاملا مسئله روز ماست، مسئله اصیل خود ماست. من کلنجارهایی که آدم با وجود خودش پیدا میکنه نمیتونه با ولی الله بره اینجا، میماند از وسط بندگیش، نمیتونه تحمل کنه اون مشی رسول رو، مشی ولیش رو، مشی حجتش رو. میگه اینجا بیایید این کار رو بکنید، با این قرار ببندید، با اون مرتبط بشید، مگر چی میشه؟ واقعا هیچی نمیشه. چه بسا زودتر نان و آب بیاد، امکانات بیاد، درگیری نیاد. حالا توی ذهنیت خاصی که خیال میکنیم مسائل رو میشود موسمی منطقی زیر یه آسمان کبود خیلی راحت اینا رو مقطعی حلش کرد، اگر بگیم نه بابا اینجور نیست، تو در طرح دیگران هستی، هر نوع تصمیم گیری تو برای خودت دخالت در منافع اونها. اینجور بفهم که ما داریم فضولی میکنیم که فکر میکنیم، فضولی میکنیم که طرح میریزیم. اون مجاز که شخصیت ما شاید تحقیر بشه، شاید به فکر بیفتیم. مادام که راه اینقدر گشاد میدونیم که بابا اونا دنبال کار خودشون، ما دنبال کار خودمون، یه زندگی صلح‌آمیزی داشته باشیم، نانی بخوریم و بمیریم، رسیم روش تعمل بکنیم. اون مشکلی که ما رو از اولیایمون جدا میکنه، یک روز از امیرالمومنین جدا میکنه، به دیگرانی رو پیوندمون میزنه. اونا واقعا تعمل کردید اونایی که از رسول خدا جدا میشن یا اونایی که از علی جدا میشن به دیگران رو میارن، به کسانی که لااقل حدی از عدالت را دارن، کسان خودش رو مقدم نداد، فرزندان خودش رو با این تبعیض نیاراست، فرزند خودش رو زیر تازیانه کشت. چه دیدی در ما اومده که ما رو از علی جدا نکند؟ خب ما اینا جلوه های عدالت رو میبینیم در اینها. پسر عمر در مصر در زمان حکومت پدرش مشروب خورده، امرئاس هم حد بر او زده، حدم برش جاری کردن از بدون مقدمات. پدر مطلع شد، میگه نه این چون فرزند خلیفه، شل زدی بفرستیده به مدینه، برمیگرده زیر تازیانه میمیره. پدر ترغاز میکنه که باز بر او حد اجرا کنید، حد خدا نباید تعطیل بشه، بر جنازش بزنید. خب تو چه دیدی باید پیدا کنی که از این جدا بشی؟ چه بغضی، چه نفرتی که بعد از 1400 سال هنوز از تمامی وجود تو جوانه میزنه و زبانه شکفته میشه؟ او چی از تو برده؟ چی از تو کم کرده؟ اگر واقعا دنیا همین قدر است و آدمی هم در همین حد است، او چیزی کم نکردن اینها، چیزی زیاد نکردن، نهایتا دین را نخواستن. و تو هم که امروز میگی دین تجربه موفقی نبوده، هم که مدیریت دینی رو مشکل میدونی براش بتونه سر بلند کنه، خب پس از کی توقع داری و بر کی اعتراض میکنی؟ این در حیث اجراییات و سیاستش، در حیث جریان و تقنینش و قانونگذاری هم تو هنوز اندیشه و استحسان را کافی میدانی، تو هنوز پلها رو پشت سرت خراب نکردی که به وحی رو بیاری، تو نارسایی وحی رو میخوای با اندیشه خود تکمیل کنی، پس چگونه به وحی معتقد، متصل، تسلیم، تفویض میشوی؟ چگونه؟ آبش آدم خیلی کم داریم. ما خیال میکنیم اگر این حملی که ما داریم یک جایی زمین گذاشتیم به خاطر سیر طبیعی بوده، نه بابا، به خاطر این بوده که مشکل در اصل تولد و تولید و جنبندی و مشکل اساسی ما بوده. آفتها رو نزدودیم، موعودهایی که مثلا چه از باب، از بها، از اونه که خودمونم داشتیم، تو سودان داشتیم، تو هند داشتیم، تو جایگاه های گوناگون داشتیم، با چه معیاری تو اینها رو نقادیشون میکنیم؟ چه چیزی رو از مهدی میطلبی؟ امکانی بده، نعمتی بده، رفاهی بده، به هر کسی که خونه بده و نونی و آبی و راحت برن زندگیشون بکنن. اینه، یعنی مهدی آمده تا بهشت رو تو دنیا بیاره. واقعش این نگاه به مهدی داریم؟ از حجت چه توقعی داریم ما؟ گفتم این مسئله خیلی مهمه که اصرار به حجت رو انتظار از حجت اثر میگذاره. یک، اصرار به حجت رو انتظار برای حجت هم اثر میگذاره. که آمادگی بعد در ما بیاد تا بتونیم همراه مهدی بمونیم، بتونیم با حسین بمونیم. شکست و پیروزی حسین برای ما مطرح نباشد. نباشیم از اونهایی که وقتی میبینن حسین رفتنیه بیان جدا بشن و برن. ریشه در اساس مشکلات ما داره. بحثی نیستش که بشه انسان به سادگی ازش بگذره. واقعیت قضیه اصرار ما و احتیاج ما به اصل دین، به وحی، به رسول، به حجت، یه جوری بعد حساب و کتاب براش پیدا کنه. بلا اون براهینی که یه موقع مطرح میشد که بل به اون پیر زن گفتند و دست برداشت و البعر تدل علی البعیر، تو نگرش امروزی که مطرح اینها جلو این حرفا محکم ایستادن. نه این ادله قوی تر از این رو، حتی 10-12 تا از این ادله که مطرح میشه تمام اینها رو جواب دادن. حتی میبینیم کسانی از متفکرین و مسلمان که به این نتیجه میرسن که ما این مباحث رو برهانی دنبال نکنیم، اینا مثل قضایای جدلی و طرفین، اثبات نمیشه که مثل وجود واقعیته. وجود خدا هم، وجود دین هم مثل وجود واقعیته، برهان از دو طرف داره. واقعیت خارج رو نمیشه اثبات کرد، باید بگیم هست، به باور رجوع کنیم. خب چیزی که اینطور به باور تو وابسته بشه، که تو میتونی منتقلش کنی به دیگری، مبلغ رسالتش باشی، میتونی دفاع کنی ازش، میتونی نقدش بزنی، چه کارش میتونی بکنی؟ تو درست وقتی به حوزه باور برسه دیگه درگیری با تو ندارن، ولی انتقال هم نداری، به دیگری نمیتونی منتقلش کنی، دعوتی نداری، بعد ساکت بمانی. تو یه جنبندی مناسب تری بکنی، چه اضطراری رو احساس میتونیم بکنیم؟ منم اینجا زود نمیخوام زود جواب بدم ها، میگم بحث این نیستش که ما بخوایم زود سر قضیه رو، ما با شبهاتی روبرو هستیم، با گرفتن این چیزی نیست که ما ایجاد کردیم بنشینیم یه شبهه‌ای درست کنیم بعدنم یه جوابی یه انقلتی بگیم بعد بریم قلتوشو فرام. نه، هست نسل مسلمان تو وقت میره اون طرف مرزا میبینی برگشت، نوشتهایی که غیر مستقیم تو همین به طور غیر رسمی تو همین دست ها میچرخه میبینیم اثر میگذاره. منکر این هستش که بینش دینی کاری بتونه بکنه؟ معتقد تمام افت و انحطاط ما به همین بینش وابسته است، به این بینش دینی وابسته است. این نوع نگرش، این اندیشه دینی بوده که روشن فکری مثل نمیدونم ناصر خسرو رو، مثل نمیدونم آخونزاده رو، مثل کیو کیو اینها رو به خاک مذلت نشانده. دین خویی بوده، روزمرگی بوده که اینا رو مبتلا کرده. حالا تو دانشوی قوی هم که باشی اگه با این مسئله برخورد کنی، یواش یواش افت میکنه توان تو، لااقل محصور میشی دیگه، مهاجم نخواهی بود. و این همچین شرایطی اساس دین تو زیر سواله. ما میگیم اصرار به حجت داریم، اونم حجتی که موعود است میآید. ما مشکلات معاشرت ندارد، هر کسی هم میتواند خودش رو جای او بگذارد. از نسل زبیر بن عوام هم آمده مدعی شده، مهدی های سودانی بودن، مهدی های هندی بودن، مهدی های خودمون هم که دیگه داخل این 150 ساله خیلی تجربه داریم ازشون، متعدد تو زمینهای مختلف مرتبط. حالا این یه بحث ارتباط با مهدی و کسانی هم که گفتم. بحث بعدی انتظار ما برای مهدی، که ما این استقرار ما چه تأثیر روی این انتظار خود ما میگذاره، چون اونا آماده بشیم برای مهدی چه زمینهایی رو دنبال کنیم. اینم کنم این مبحث استقرار رو، چون کم و بیش قسمت استدلالی این مسئله رو تو زمینه های دیگه ازش انسان گفتگو کرده. مسئله این است وقتی که ما مقدرت و امکانات آدمی رو محاسبه کنیم، من چه امکاناتی دارم؟ امکانات حسی دارم، امکانات غریزی دارم، امکانات استنتاجی فکری علمی دارم، امکانات عقلی دارم، امکانات شهودی و قلبی هم دارم. این امکانات آدمی. خب اگر مجموعه این مقدرات و نیروهایی که ما داریم، امکاناتی که داریم، برای مجموعه روابط متفاوت بدهد، ما احتیاج به وحی نداریم، احتیاج به رسول نداریم، احتیاج به قرآن نداریم، احتیاج به حجت هم نداریم. مشکلمون رو باید جور دیگه حل کنیم. و اما اگر این مجموعه برای کمترین نوع روابط ما که رابطه با اشیاء باشد کفاف ندهد، حتی علم در اوجش نتواند این مسئله رو حل کند که این آب حتی چه تأثیری رو دنیاهای محتملاً موجود من دارد. برای نه 70 سال، بعد از 70 سال من چه اثری داره همین دیوان آب؟ این که از حوزه تجربه بیرونه. خانه ها مذهب حداقل کنار میره، انتظار تو از شریعت وضعیت جدیدی پیدا میکنه. تو داره این نوشیدنه برای لباس پوشیدنه، پا داخل مسجد گذاشتنه تا از مسجد بیرون رفتنه، وضعیتت عوض میشه. تو در هر گامت محتاجه وحی. تو یه دنیای قانونمند و نظاممندی که سنت ها درش حکومت داره، تو گفتم مثل زمینی که اگر پا کم و زیاد عقب و جلو بگذاری مین ها منفجر میشن تو رو به هوا میفرستن، تو دنیایی که درگیری با نظام ها و سنت ها محتملن وجود داره، وضعیت تو عوض میشه. این بود که من بارها عرض کردم مسئله قدیر رو یا مسئله مهدی رو یا مسئله امامت رو تاریخی ازش گفتگو نکنی. قدیر یه قطعه تاریخی نیست، یه نوع نگرشه. تو از حکومت چه توقعی داری؟ اگر از حکومت در حد پاسداری و پرستاری بخوایی، یعنی این نگرشی که انسان متمدن و مترقی امروز دارد، از حکومتش خدمات میخواهد، تحصیلات عالیه میخواهد، امکانات رفاهی میخواهد، خدمات عظیم را میطلبد. اگر مادامی که در این حد تهادف باشی و هدف داشته باشی، آنها به امامت نمیرسی. ولی وقتی که تو از حاکمت آموزش رو خواستی، میخوایی به تو بیاموزد که چگونه نگاه کنی، چگونه تخیل کنی، چگونه توهم کنی، چگونه تفکر کنی، چگونه زمینه های تربیتی رو فراهم کنی در خودت، چگونه سلوک کنی، با چه مرکبی از معرفت، از محبت، از عمل، از بلا، از عجز و اعتصام، با چه وسیله‌ای پرواز خودت را آغاز کنی. وقتی این مجموعه رو فهمیدی، متوجه میشی چه در تنهایی و چه در روابطت محتاج به ولی هستی، به اسوه‌ای هستی، به امام و جلوداری هستی. این موقع میطلبی از این امام. من گاهی توی مسافرت‌های بودم، توی پس و پشت‌های گم میشدیم، مثلا با یه نفری راهنمایی هم بودی، ما مثلا یه آدم مدعی که از حال و حوصله زیاد حرف زدن حرف شنیدن و سوال و جواب نداشتیم، ولی اونجا وقتی طرف ساکت نمون 2 دقیقه حرف نمیزد که از چپ یا راست یا کجا برو اینجا، ما متوحش میشدیم، میخواستیم که حکم کنه، که دستور بده، که بناله، که صرفه کنه. لااقل تو بدونی دنیا اینقدر پیچ و خم داره، منتظر امری، گوش به فرمانی، با تمامی عصیان و غرور و طغیانی که در آدمی هست تسلیم میشه آدمی. این سرگشی ها مال اینه که ما همون تو اتوبان داریم میریم، ایمنیم از حوادث. وقتی بدونیم بحران هست، مشکل هست، درگیری هست، شکست خوردن هست، زمین خوردن هست، وضعمون عوض میشه. پس این مقدرت ها و امکاناتمون رو که شناسایی کردیم، روابطمون هم که شناسایی کردیم، اون موقع ببینیم تو کوچکترین رابطه‌مون محتاج بهیم، محتاج امر اللهی، محتاج این هستیم که حامل امری باشد، حامل سری باشد، حامل ولایتی باشد که به ما بگوید چگونه برو، چگونه بیا، با کی باش، با کی نباش. تو طبیعی ترین حرکاتمون طالب دستوری. این شروع استقرار به حجت از اینجاست. اینجاست که دنبال حکم خدا چیه، امر او چیه، مرکب میکوبی 100 فرسخ دنبال میایی، بیشتر از این از کوفه تا مدینه میری تا یک حکم رو بپرسی. الان به خود من بهتون موقع بعضی آقایون منبر میرفتن یا بعضی از خانه ها صحبت میکردن، میگفتن فقط روزه بخونید، مسئله نگید، مسئله تکلیفمون زیاد بود. گفتم مذهب عاطفی مشکلی ایجاد نمیکنه، یعنی امر و نهی و بکن و نکن ها هستش که مشکل ایجاد میکنه. مگر تواصی به حق باشد، با تواصی بالمرحمه باشد، با تواصی بالعادت و الاعتیاد و العمل باشد، خیلی سیر مذهبی ما هم متفاوت میشه. پس توی چنین زمینه است که اصرار به حجت مطرح میشه، چه در مرحله هدایت، چه در مرحله یعلمهم یزکیهم یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم یتلو علیهم آیاته. تو تمامی این مراحل احتیاج به وجوده ولی تو حس میکنی. اگر این معنا شد، گفتم اون نگاه تاریخی کنار میره، تو در جایی ایستادی که از حاکم توقع بیش از رفاه و پرستاری رو داری، آموزش رو میطلبی از او، بینش رو میخوایی، هر نوع دانش و سواد آموزی در زمینه بینش ها کارگشاد و تو وقتی که حاکمت بیانه ای به تو نداده باشد و بصیرتی نداشته باشد، دانش تو، نمیدونم مجموعه امکانات علمی و صنعتی تو برای دیگران سودآوری خواهد داشت. این اصرار به حجت روش به تأملی بده. این یه مقطعی که گفتم اهداف دخالت دارن در مسئله حجت. یه مثلا مسئله قلمرو و حوزه حکومته. حکومت میخواد در چه حوزه کارگشا باشد؟ در دل من، در خانه من، در جامعه من. قلمرو حکومت اگر از 70 سال و 7000 سال بگذرد، ضرورت وجود حاکمی را میابی که به تمامی این راه واقف باشد و از تمامی جاذبه ها و چاله ها و چوله های راه فارغ باشد. عصمت معنا پیدا میکند. عصمت یعنی آزادی و آگاهی. آزادی از کشش ها و گرایش ها و آگاهی به مجموعی را. تو میتوانی معصوم رو بفهمی و ضرورتش رو احساس کنی. اضطرار به وجود معصوم رو حس میکنه انسان. میخواهد ولی را. این نیست که میدانم علی در خانه هم. من علی را میخواهم. من زبیر نیستم که طلاهای زرد و نمیدونم نقره های سفید رو بخواهم. وقتی به حکومت بصره رسیدن، آمدن اون در بیت المال رو باز کردن، پاسبان هایی که بر بیت المال بودن حدود 70 نفر از اینها رو با دست خودشون سر بریدن و تمامی این ذخیره ها رو بیرون آوردن و با هم دعوا کردن با تله. سر امام جماعت شدنشون هم دعوا کردن، گفتن ما هم همین رو می‌خواستیم، علی هم همین رو می‌خواد. وقتی که همین رو بخوای، خب دیگه بحثی باقی نمی‌مونه. تبعیت از علی مطرح نیست. به پول بدون علی تو زودتر می‌رسی، علی از حلقوم تو بیرون می‌کشه. در روایتی در باب حجت دیدم که معلق نخونس و حضرت صادق میگن که کاش شما بله به امکانی میرسیدید، ما هم به معیشتی میرسیدیم. حضرت میگن اینطور نیست، اگر امر به دست ما بیاد جز گرفتاری روز و بیداری شب نخواهد بود. اون موقع لباس ما، خوراک ما بعد از همه پایین تر باشه. بعد حضرت میگن تو دیدی کسی مبتلا به مظلمه‌ای بشود و مظلوم واقع بشود و برای اون نعمت باشد جز ظلمی که در حق ما شده که ما رو راحت تر کردیم؟ اینجوری نیست که بیان نون آب بدن، نیست که خواستای معلا برآورده بشه. بعد ببخشی اون چه از خودت داری بعد کنار ولیت بگذاری، نه اینکه از ولیت بخوای پیش خودت بگذاری، از او بگیری پیش خودت نگه داری. به چی؟ واسه این اضطرار به وجود حجت و اضطرار به وجود ولی یه چنین زمینه ای رو میطلبه که آدمی با مجموعه امکاناتش تو این مجموعه روابطش ناتمام مبتلاست، چون اهدافی دارد بیش از پاسداری و پرستاری. یک، و قلمروی برای وجود خودش قائلت بیش از 70 سال. این اول آخر عرض بود. طبیعتاً نوع مدیریت، نوع تربیت، نوع تشکل، نوع جایگزینی و جاسازی مهران متفاوت خواهد شد. این بحثی که پا بهش اشاره می کردم که وقتی تلقی حق شکل جدیدی بگیره، این تلقی رو مجموعه تربیت و مدیریت و تشکل و طرح و جاسازی و جایگزینی مهران اثر می گذاره. اینجوری نیست که هر چی بشه هر جور باش برخورد. یه چیز ساده ای نیست که بله نشستن اینجا به چیزی بافتند و یه تجربه دینی هم به بنبست رسید. نه بابا، یه ضرورته. آدمی تا اینقدر هست و دنیای او تا اینقدر گسترش دارد و ارتباط های او اینقدر پیچیده است، نمیتواند بدون وحی حرکت کند. نمیتواند. علم به هر کجا که برسد بیش از این محدوده را تجربه نمی کند. به روابط پیچاپیچ آدمی واقف نیست. به دنیاهای محتمل و مظنون و متیقن او واقف نیست. چگونه میتواند حکم بکنه؟ این چه نگریشیه که ما خیال میکنیم که با این توجه یا با این صنعت یا با این قدرت یا این علمگرایی و عقلگرایی و نظمگرایی و چگرایی، وقتی که انسان به حدی برسد که بتواند شرایط خودش رو تأمین کنه و دنیای دهکده بشه و آدمی همراه ارتباطاتش به نزدیکترین روابطش راه پیدا کنه، وقتی ما خیال کنیم که مشکل حل میشد و نوبت دیگه حضور مذهب نیست، علم حیرت زدائی میکند و پایگاهی برای حتی گرایش های عرفانی باقی میکند. این همه از اینجا برخواسته که ما آدمی را لااقل به طور محتمل مستمر و مرتبط و مقدر نشناخت. این نگرشی که انسان در فردیت و تنهاییش و در جمع و روابطش خواهانه ها مستر به وجود ولیه، حتی برای آشامیدن و نوشیدنش یا برای نوع رابطهاش و اهداف حکومتیش، قلمرو به حکومتش محتاج به ولی. در تعلیم محتاج است، در تزکیه محتاج است، در سلوک محتاج است، در اخلاق محتاج است، در عرفان محتاج است. اینطور نیست که خیال کنیم فلسفه به این انسان میآموزد یا زمین ساز مذهب میشود. تعقل احتیاج به آزادی دارد، احتیاج به تجربه دارد و اون چی که این آزادی را به تو منتقل میکند و به تو میآموزد رسولی است که یسیر فیهم دفاعن العقول یعلمهم یزکیهم یذو عنهم استهام. یه چنین مجموعه ای را اگر تصور کنیم وضعیت دیگری را خواهیم داشت. اصرار به حجت رو میفهمیم، اینجاست که ناز علی رو میخریم، اینجاست که دنبال حسین راه میفتیم، اینجاست که حسین تنها را چه بکشندش، چه منزوی باشد، چه تنها باشد، چه گوشه زندان باشد، نمیتوانیم فراموش کنیم. موسی بن جعفر رو نمیتونی تو رها کنی. مسئله این طور پیوند خورده. مسئله تخمه و نژاد و وراثت نیست که بگیم فقط به این فرزند و به اون فرزند و به اون فرزند، نه، به این خصوصیت میرسد. حالا میخوان از یک نسل باشند، از یک پدر باشند یا متفاوت باشند، معیارها حاکمه. اگر تو به مذهبی رو میاری باید نه به این خاطر که بابات یهودی بوده یا مسلم بوده، مثلا من نیازهایی دارم که این نیازها با این مذهب تأمین نمیشود. مسیحیت اینو تأمین نمی کنه، یهودیت نمی کنه، نمی دونم بابیت نمی کنه این مجموعه رو. حتی نگرشی که برای انسان بیش از پاسداری رو نخواسته، حتی نگرشی گفتم اهل سنت و جماعت کفاف این راه رو نمی ده. حتی اگر متکیه به عقل باشد، حتی اگر متکیه به عرفان باشد، عقل ابو حنیفه و عرفان حسن بصری را هم با خود بردارد، نمی تواند نیاز این آدمی رو تأمین. این نگاهی که قضیه شکل میگیره و تأثیرگذاری باور ما و اعتقاد ما به حجت شروع میشه، انسان رو تسلیم میکنه. سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم، ولی لمن والاکم، عدو خدا شاهد. انسان فرازهایی رو میگه، اگر از این ریشهاش بیخبر باشه ادعاهای خنده آوره، تکرارهای تهوع آوره. و وقتی این ریشه ها رو میبینه تمامی وجود انسان، تمامی سلول های انسان می لرزه. دعوت به سلم و تسلیم و ولایت و تولا و تبرای چنین نمونه های محکمی رو داره. اینجاست که سلام و لعن معنا پیدا می‌کنه.